کیمیای وصال. به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. دوستان ارجمند سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما این و انشالله ادامه بحث بسیار مهم تواضع را با بیان استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. در برنامه گذشته استاد به بحث درباره صفت ضد کبر پرداخت که آن تواضع و از لوازم حرکت سالک الالله است. استاد ضمن شرح مراتب سگانی تواضع توضیح دادند که سالک چگونه باید به امتیازات ظاهری نظیر جمال، قدرت، منصب، علم و حتی سیر عبودیش بی توجه باشد و اصل را بر عاقبت گذارد. در برمی امشب حکیم فرزانه روایتی از جامع سادات نقل می کنند که خطابی است از حق تعالی به موسی علیه السلام. ایشان ضمن توضیح روایت بحث حلاوت در عبادت را مطرح و نکات عرفانی ظریفی را بیان می کنند. استاد در ادامه بحث قابل تأملی را در باب جذبه الهی و کیفیت و مراتب آن مطرح می کنند و روایاتی را از معصومین علیهم السلام توضیح می‌دهند. اکنون با هم این بحث را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این روایت که عرض می‌کنم اجمالاً به صورت ترجمه توضیحش رو بدم که گفتم شما روایت رو حفظ بکنید بهتره. اینما اقبل صلاتی اینم اول صلات هم من تواضع عظمتی ولم یتعاظم علی خلق خلقی و الزم قلبه و خوفی و قطع نهاره به ذکری و ترک شهواته و اکل. من قبول می کنم، خدا می فرماید. البته روایت اینجوریست که خدا به موسی گفت این را وحی کرد. این روایت را هم من از جامع سعادات همین کلام خوندم گفتم حفظ هستم. جامع سعادات جلد یک پیدا مدرک که به شما عرض میکنم این مدرک هست. جامع سعادات جلد یک صفحه 362 مرحوم نراقی میگوید خدا به موسی وحی فرمود که من میدانید فقط نماز چی کسی را قبول میکنم، یعنی خود چی کسی را قبول میکنم. صلات من تواضع لعظمتی، صلات اون کس را قبول می کنم که در برابر عظمت من متواضع باشد. من و شما وقتی نماز می خوانیم در لحظات دیگر خدا را فراموش می کنیم، این نماز ما قبول است یا نه؟ نه گفتی؟ شرط اول را داراست یا دارا نیست؟ نیست؟ دروغ میاد میگیم، غیبت میاد، نامحرم میاد، هر چی میاد دیگه، فحش میاد، ناسزا میاد، خوشیگری میاد، اذیت میاد. بالاخره صبح نماز خوندیم، باشد ظهر باز خواهیم خوند. در این وسط آزادیم. عظمتی از خدا، خدا برای ما نزد ما قد در وجود ما عظمتی ندارد. این نماز ها که صبح خوندیم ظهرم خواهیم خوند مورد قبول نیست. اولین شرط تواضع العظمت، عظمت من در وجودش حاکم باشد که هیچ وقت دیگه خودی در قبال من قائل نباشد. این یک شرط اول برای قبول شدن صلاح. شرط دوم، ولم یتعاظم علی خلقی، و به خلق من هم بزرگی نفروشد. این همون تواضع است که گفتیم شرط دوم است. یعنی شرط دوم قبول انسان یا قبول نماز چیه؟ لم یتعاظم علی خلقی، تعاظم با زاء مؤلف اونا که بنویسن، و لم یتعاظم عظمت نفروشد برای به خلق من، مزیت و عظمت قائل نشود برای خود در برابر خلق و بندگان خدا. شرط دوم، پس برای این شاهد از من قسمت دوم بود، تواضع یکی شرایط قبول صلات است. و الزم قلبه و خوفی، شرط سوم، خوف من همیشه در قلبش باشد، خوف از من. حالا من در خوف انشاءالله که به حالات رسیدیم، اگر خدا خواست عمری بود من جمعی جهات خدا خواست و طالبی از خواهم کرد که گاهی منطقه این کلمه که در خلال صحبت ها میاد، مسئله خوف میاد، من خیلی متأثر میشوم که چرا این مسئله اصلا نیست. ترجمه کنید، نه در من و شما نیست، شما اصلا به قول چیز فانوس هم به دست بگیرید به گشت بزنید هیچ خوف پیدا نمی کنید. خوفی که در قلب باشد از خدا، از خدا که نمی شود ترسید، از خود، از عقوبت خدا اینجور، و از غضب خدا، از سخط خدا بفرماید، از خود یعنی از اعمال خود، از آینده خود، از لحظات خود. همیشه که گفتم اینو انشاءالله بعدن صحبت میکنیم. اصلا شما ببینید در قلب ها خوف از خدا نیست. اولا من از شما سوال میکنم یک کلمه، من همیشه این بیاد من میوم. حالا من و شما بالاخره معتقدیم که اون قرآن گفته حق است، این معتقدیم دیگه. حالا در این حق که معتقدیم الحمدلله، ترجمه کنیم. خب معتقدیم قرآن حق است و هر چه قرآن گفته حق است، اون طرف هست. از جمله گفتار قرآن سوال میکنم از شما، از جمله گفتار قرآن این است که همه ی لحظات شما هر چه کردید محفوظ است، به شما داده خواهد شد. منصفانه بیاید که اگر این درست باشد این حرف، من یه عمل مثقال ذره خیرن گرم، لحظات من همش وقت لحظات من بیادون بیاره، اگر این حرف درست باشد و اون عقیده ما هم درست باشد، این که در وجود ما هیچ خبری از خوف نیست، میتوانید به عاقل بودن خودمون به اصطلاح کاملا یقین داشته باشید؟ ترجمه کنید با این شرایط ها نگیم این حق، اون گفتارم حق، همه لحظات خواهد آمد. خب لحظات اون که الحمدلله روشنه برای ما، چی کردیم، چی میکنیم، مثلا الان چی میکنیم، یک درست است واقعا من یه عمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شرن یره، همه خطورات، همه نیات، همه حرفا، همه حرکات، همه اوصاف، هر چی داریم لحظات ما به ما داده خواهد شد، درست است، کلام خداست، بله کلام حق است. خب اون وقت چی میشه؟ چی باید کرد؟ و صحبت این است که این را ما وقتی میفهمیم که کار از کار گذشته، حالا چی باید کرد؟ حالا باز از خوب بیادم افتادم. من معتقدم که مثلا کسی به ما بگوید، یعنی مثلا شما، الان من به شما نگم، شما به من بگید که شما عقل نداری، حقیقت این است که من عقل ندارم، العقل ما او بودم، فلذا ما این روایات معنی پیدا میکند، عقل اون کسی است که در مسیر بودیت باشد و الا عقل نیست. ترجمه یا اونی که فرمود که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، سفاهت میخواد انسان از طریق منحرف بشه، همین ها معنی پیدا میکند. بفهمیم چیه بچه ارزم قلبه و خوف، یک شرط سوم، شرط دیگه شرط سوم ارزم قلبه و خوف، و قطع شرط چهارم، قطع نهاره و به ذکری، و روزش را شرح چهارمش قبول انسان یا نماز، قبولی انسان یا نماز، قطع نهاره و به ذکری روزش را بیاد من شب بکنم، که ما به عکسش میکنیم، روز را شب میکنیم با غفلت، بیاد من شرح چهارم. و کف نفسه و ان شهوات لعجلی، و خودش را از شهوات برای من کف بکند، نفسش را از شهوات به خاطر من، برای من، برای رضوان من، برای رسیدن به لقاء و قرب من. خب این پنج شرط را شما حساب کنید و هر وقت این پنج شرط را دیدید دارید، بدانید که نماز شما و خود شما چه هستید؟ مقبول هستید. و الا دیگه انتظار قبول صلات یا قبول خود در صلات دیگه انتظار بیجاست. این بیان خود خداست طبق این روایت، وحی خدا به حضرت عیسی سلام الله علیه. خلاصه تواضع یکی از شرایط قبول نماز است. خوشا به حال اونها که متواضع هستند. این شرایط دارم. حالا شما بیرسن خیلی اصلا این نمیدانن که از جمله شرایط، شاید خیلی ها ندانن از جمله شرایط قبولی نماز یا خود انسان تواضع است. خیلی مسئله مهم است تواضع. اصلا رسول اکرم صلوات الله علیه بعد نگاه میکرد، حالا من روایت رو اینجور معنی میکنم، نگاه میکرد به بعضی ها، میگفت که بیان خود رسول الله هست، میگفت که من در اون هیچ در شما حلاوت عبادت را نمیبینم. به بعضی ها میگفت که من هیچ در شما حلاوت عبودیت و عبادت را نمیبینم. منظورش این بود که تواضع اونقدر مهم است که اصلا حلاوت عبودیت در تواضع است. اصلا گردنکش کجا، عبودیت کجا؟ ترجمه میکنیم اصلا عبودیت معنی چیه؟ اگه گفتیم عبودیت معنی لغویش چیه؟ تزلل، خضوع، شکستگی، معنیش نمیگه. حلاوت عبودیت در تواضع. عبد خدا باید متواضع باشد، مثلا شیرینش در این عبودیت بی تواضع حلاوت ندارد. رسول الله فرمود من نمیبینم در شما حلاوت تواضع را. میگفتن که منظور چی یا رسول الله؟ فرمود تواضع را. نمیبینم در شما حلاوت عبادت را. ببخشید میگفتن چیه حلاوت عبادت؟ فرمود تواضع را. نمیبینم در شما که حلاوت عبادت است. این روایت هم باز در جامع السعادات جلد یک صفحه 362. در اینجا من یه توضیح به شما عرض کنم. ببینید من تواضع کلی را به شما گفتم، باز تکرارم، ولی یه نکته بگم به شما. این که من الان همش رو این خصوصیات رو گفتیم برای تواضع معنی کلی، تواضع در قبال حق، در قبال انبیا، در قبال چی؟ مردم. اونتا در هر کجا معنایی داره. این که فرمود که در شما حلاوت و بودیت را نمیبینم، چه عبارت است از تواضع؟ تواضع شکستگی جامع در قبال حق و انبیا و خلق، واقعا حلاوت بودیت است. من در اینجا این نکته به شما عرض کنم. خب تواضع در برابر خلق، خب طبق بیان رسول الله حلاوت بودیت است. عبد خدا باید نسبت به کسی مزیت بر خود قائل نباشد، در برابر انبیا و ائمه هم خاضع باشد، مطیع باشد، و اما در برابر خدا باید انکسار داشته باشد. من در اینجا میخواستم یه جمله بگم. تواضع جامع در قبال خدا که رسیده میشود انکسار. رسول الله فرمود که حلاوت عبودیت تواضع است، چه در قبال خلق، انبیا یا خدا. من در قبال در رابطه با اونی که در قبال خداست میخوام نکته یاد کنم. ببینید یادتون باشد، میخواهید نماز بکنید، میخواهید مخصوصا در نماز، در سجده، در دعا که غیر از عبادات دیگر است، حالا روزه و اینها، اینجاها خیلی روشن است. حالا در خلوت باشد، در جلوت باشد، فرقی نمی کنه، البته بدور از ریا. اصلا خودتون را وادار بکنید به تذلل، این در این مسیر کار بکنید، یواش باشون جان مسئله را میابید، منطبع در اول خودتون رو وادار بکنید. اصلا سر به نمازون را هرچی میتوانید در موقع خوندن نماز در این توجه دارید که حالا هر قد حضور داشته باشید، اصلا ذلت داشته باشید در این برابر خدا، مخصوصا اون وقتی به سجده میفتید که اصل انکسار است و آخر مرحله انکسار است در قبال حضرت هم. من خیلی ها را میبینم نماز میخونن، خیلی با یعنی بعضی ها خیلی ها را شما نظره بکنه، اصلا اینا متوجه نیستن که تواضع حلاوت هست. جان مسئله تواضع. ببین اکثر نمازخونه ها، اکثر غریب به اتفاقشون اصلا وقتی نماز میخونن، نماز را مثل اینکه با یک سینه باز و با یک به اصلا روی گشاد و با یک گردن کشی مانند و با یک تبختر، با یک وضع خاصی، چه از اون که اون صداشون، چه الفاظشون، چه حرکاتشون، اصلا باید تذلل باشد. ترجمه میکنه تذلل، انکسار، تواضع. مقصود من خودتون فهمید دیگه، بیشتر از این لفظ پیدا نکردم. حالت شکستگی در نماز دیده نمیشه در اکثر افراد قریب اتفاقشون. در دعا باید انکسار داشت، حلاوت در اون جان مثلا همونجاست. خودتون رو وادار بکنید، یادتون باشد این توصیه در وسط از من، ذکر میگید، تواضع داشته باشید، به سجده بکنید، سر بکنید، تذلل بکنید، خار باشید، متملق باشید، متضرع باشید، شکسته باشید. که شکسته هستید، هستیم، توجه نداریم، توجه میکنید، توجه نداریم به فقر و ارزش شکستگی خودمون، بیچارگی خودمون. توجه پیدا بکنید فقط و خودتون رو وادار بکنید. من گاهی بعضی بچه ها در صحبت های خصوصی هم میدم که میان مثلا احیانا به صورت یک تذکر بهشون میگم، میگم دیگه میخواهد بالاخره یواش یواش راهی به حالات و به خلاصه بعضی از این آیات خدا به شما متوجه باشد، به حالات راهی پیدا بکنید و پیش بروید. سعی در تذلل بکنید، هر چی میتوانید در قبال حق تذلل داشته باشد، تذلل قلبی که قهرن در اعضا و جواره هم زور و بروز خواهد داشت. ترجمه کنید، اون بعضی ها که گردن کج میکنن و یکی حالتی میگیرن ولی قلبشون تذلل ندارن، اونو نمیگه. من که به یکی گفتم، یکی کسی را دید که اینجوری گردنشو کج کرده در قبال، یعنی در موقع نماز، و بعدم یه وضعی بعد بهش گفت که علاوه از اونها کاش قلبتو چیز میکردی، شکسته میکرد، قلب شکسته بشه، تذلل بکنه، خودتون رو وادار به تذلل بکنه که در عذاب و جوار هم طبعا خوب حتی در صدا، در گفتار همش معلوم میشه. از این غفلت نکن، این جان مسئله است. تا شما را به اصل اون ذلتی که در مقام بودیت هست، این حرکتتون هدایت بکن. یه روایت دیگری در اونجا من میخوانم و اصولا تواضع به معنی جان عشق برای سالک که گروه به اخرا میخواهد یکی از علل گروه است. اینم روایتی در این زمینه بخوانم که یه توضیح نمیدم. اصلا تواضع خودش از علل گروه است، دقت کنید، خودش از علل گروه است. یعنی خود تواضع یه حرکتی است به سوی ذات مقدس هم. خود تواضع حرکت به سوی ذات مقدس هم. اصول کافی جلد سوم باب تواضع. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فیما اوحی الله عز و جل الی داود علیه السلام، در اون چیزی که خدای متعال به داود علیه السلام وحی کرد این هست که یا داود، خدا به داود وحی فرمود که داود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، به طوری که نزدیکترین مردم به خدا متواضعین هستند، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، همچنین ابعد ناس از خدا چه هستند، چه کسانی هستند؟ دورترین مردم، متکبر. حالا قسمت اول که تواضع خودش یک حرکتی است به سوی قرب حق. خب تواضع شکستگی است. حالا من یک رمز دیگه هم اشاره میکنم، یه رمز دیگه باز، حالا میخواستم چند تا روایت باشه، داره یکیش یک گذشتنی نیست و اون این که شما در مقام سلوک، یعنی برای در مباحثی که مربوط به سلوک و تزکیه و خودسازی است، زیاد از این مسئله، این کلمات و از این مسائل شنیده که چی کسانی را خدا به سوی خودش جذب می کند، جذب، چی کسی مجذوب حق است، مسئله جذب حق، مجذوب شدن به سوی حق، که در مراجعات حضرت سید شهدا سلام الله علیه در روز عرفه، که انشاءالله در روز عرفه یادتون نرود این دعای عرفه، در اون دعای عرفه هم هست که وستوک بی الیک مسلک اهل الجذب، که عرض میکند که خدایا منو به سوی خودت، به سوی خودت مجذوب بکن، در زمره اونها که دارم مجذوبشون میگردانی، سالک همیشه سالک دردمند به قول معروف که درد شده براش سرود واقعا طالب است. خیلی به دنبال خیلی چیزهاش، خیلی چیزهاست، از جمله به دنبال مسائلی است که علل جذب است، یعنی اگر اونها را داشته باشد خدا او را چی میکند؟ جذب میکند. جذب خدا آمد، هر قد به سراغ انسان بیاد به همون اندازه مطلب حل شده. دقت میکنید؟ یک توضیح دیگه، در سلوک ما یک حرکت داریم از این طرف، یک جذب داریم از اون طرف. البته در هر حرکتی از هر سالکی، کوچک باشد حرکت، بزرگ باشد، هر چه باشد، در باطن جذبی از حق اول هست. این حرکت از انسان شروع می شود، این قبلا گفتم. اما قطع در از این نکته، یه حرکتی از سالک هست، یه جذبی از حق هست. سالک در مقام سلوک گرچه در مراحل ابتدایی که به مرحله جذبم نرسیده، باز در باطن جذب خدا بود که او را وادار به حرکت می کرد، اما در این مرحله بیشتر نیرو میبرد از سالک. در مراحل ابتدایی خوب دقت بکنید، در مراحل ابتدا سالک باید مجاهدت بکند، ریاضت بکشد، خیلی با نفسش بجنگد، سختی ها دارد خیلی، در شعر در باطن همین سختی ها مجاهدت ها جذب حق است که اینها را اینو وادار میکند به مجاهدت ها و ریاضت. ولی به مرحله که سالک رسید، ببینید که با یک حرکت جزئی به قول معروف اصلا راه هزار ساله را تعیین کند، در یک شب راه هزار سال را پیش می رود. مرحله می رفته که مرحله مجذوب بودن سالک است، یعنی سالک در مرحله مجذوبیت حرکت خیلی سریع دارد، توأم با اشتیاق دارد. یه مرحله است، این توجه داشته باشید. مثال می زنند بعضی از ارباب سروش برای این بیان که گفتن، برای این موضوع میگن که شما یه آهنربار اگه داشته باشید، یه آهن داشته باشید، در یه فاصله با یه آهنربا قرار گرفته باشد، اینو باید اول با دست حرکت بدید به سوی اون آهنربا. ولی به یک فاصله که میدان جذب رسید، به میدان جذب رسید، دیگه زحمت این که با دست حرکت بگید لازم است یا لازم نیست؟ دیگه لازم نیست، دیگه برزون خودش میرود و میبرد. آهن ربا دیگه آهن را وقتی میدان جذب رسید میبرد. این مثال تشبیه گفتم برای تقریب بزده. سالک هم مدت ها مجاهدت ها و ریاضت ها دارد، خیلی سخت است. به میدان جذب که رسید خیلی آسان است، اصلا طعم دیگه دارد، سلوک حساب دیگر دارد، از اون اساس به اصطلاح ماهیتش فرق میکند. فلزا سالک همیشه به سراغ این است که بالاخره طوری بکند، حرکتی داشته باشد که مجذوب حق باشد و این جذب خدا به سوی او خیلی زیاد متوجه بشه. هرچی جذب بیشتر بیاد، مسئله و کار تمام شده، کار درست شده. یکی از علل این که خدا انسان را مجذوب خودش می کند، یعنی جذب حق بیشتر به سراغ انسان میاد، مسئله تواضع و شکستگی. تواضع معنی جامع، خدا متواضعین را جذب می کند. فلزا علیکم به تواضع، توجه کردید؟ یعنی بر شما با که تواضع را از دست ندهید. تواضع شکستگی، شکستگی. حالا نمونه های دیگری هم از خواهم که برای شما شکستگی روشن بشه که چیه، یعنی رو بیشتر روشن بشه. در رابطه با این بیانش عرض کردم که تواضع از علل جذب حق است، به این روایت دقت میکنیم. جامع السعادت جلد 1 صفحه 362، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: اربع لا یعطیهن الله الا من یحبه. چهار چیز است که خدا نمیدهد اونها را مگر به اونها که دوستشون دارد. همون هست که خدا اونا را جذب میکنه. این یادتون باشد، خدا هر جا در آیه در روایت دیدی که خدا کسی را، فلان کس را، فلان دسته را، فلان جمعیت را خدا دوست دارد، یعنی اونها را به سوی خودش چی میکنه؟ جذب میکنه. معنی دوست داشتن خدا اینه. چهار چیز است که خدا به کسانی که دوست دارد اونها را، یعنی مجذوبشون میکنه، جذبشون میکنه، میدهد اون چهار چیز را، عنایت میکند. اول سمت است. از سمت هر که بیشتر به سکوت گرایش پیدا کرده سالکین بداند که جذب خدا بیشتر به سراغش آمده. از صمت و هو اول العباده، سکوت صمت که اول عبادت است، و توکل علی الله، هر چه جذب خدا بیشتر آمد توکل بیشتر میشه، هر چه توکل بیشتر شد جذب خدا بیشتر به سراغ انسان میاد، و تواضع. اینا هر کدومش شرط طولانی میخواد، من فعلا در تواضع بحث میکنم. و یکی هم تواضع است که خدا هر کی تواضع داشت جذبش میکنه، و هر چی جذب خدا بیشتر شد تواضع هم بیشتر میشه. و زهد فی دنیا، یکی هم زهد در دنیاست نسبت به دنیا. رفتار متواضعانه مخصوصا در برابر خلق خدا باید چگونه باشد، توضیحاتی در این زمینه عرض میکنم. اصل معنی کلی تواضع را، معنی جامعش را فهمیدید، اما در این شاخه یعنی در ارتباط با خلق، چون تواضع که من گفتم تکرار میکنم تواضع در قبال حق و انبیا و خلق بود شکستگی، اما تواضع در برابر خلق که من شکستگی است، مزیت بر کسی قائل نبودن، همه را به یک نظر از خود بهتر دیدن یا احتمال بهتر بودنش را دادن، این شکستگی. این چگونه جلوه میکند در مقام عمل، و چگونه این با ذلت فرق میکند که دوستان یه مقدار گفتن که منو توضیح بدم، توضیح باید بدم تا حدودی که میشود توضیح داد. تواضع چگونه باید باشد در قبال خلق خدا که هم روشن بشه برای ما، و هم اصولا یه طوری نباشد یه وقتی اشتباه کنیم تواضع را و گرفتار مذلت بشه، این که خودش حرام است اصلا. مذلت در برابر خلق خدا، ذلت، خاری، خود کوچک کردن، حقارت که حرام است. مرز بین این دو خیلی به اصطلاح مرز باریکی است، فاصله بین این دو خیلی فاصله باریک و عمیقی است. اولا در خصوص تواضع من توضیحات بگم، بعد فاصلش را یا فرقش را با ذلت یه خورده شرح میدم. خب من به شما، به هیچ کسی دیگه برای خودم مزیت قائل نباشم. اون چی که علل مزیت هست فکر بکنم بفهمم که اینا علل مزیت نیست بالواقع. یعنی علم میگم بیشتر از شما دارم، علت مزیت نیست. کمال انسان، کمال در نظام موجود علم نیست. چه بسا علمایی که به اصطلاح در اثر و سافلین قرار میگیرن، چه بسا صاحبان علم و سوادی که از همه مخلوقتر هستن در نظام هستی، عاجزتر و فقیرتر و گرفتارتر و به اصطلاح در خسران بیشترن. جمال هم همچنین، قدرت هم همچنین، نیرو هم، مال هم همچنین، هیچی. عبادت هم که گفتیم که آخرش معلومه، ساخه این عبادت ما واقعا هیچ خواهد شد، نکنه شقی باشیم دارم. خب مزیتی من ندارم، مزیتی ندارم بر شما. در رفتارم باید چگونه این جلوه بکند؟ عقیدم این باشد، اینجور فکر بکنم، معتقد باشم به شما مزیت، به هیچ کس مزیت من ندارم. احتمال میدهم که شما از من بالاتر باشید، شاید در شما خصلت‌هایی باشد که من نمیدانم، در شما نیاتی باشد که من خبر ندارم، در شما خصوصیاتی اعمالی باشد که من نمیدانم که اون موضوع شده اصلا شما نزدکتا از من بالاتری، یا شاید در عاقبت شما خیلی بالا خواهید رفت، من خیلی پایین خواهم افتاد الی آخر. من مزیتی ندارم. احتمال دارد شما مزیت داشته باشید به من، یا حتما مزیت دارد یکی از این دوست. بنابراین فعلا دست من از این که مزیت به کسی داشته باشم کوتاه است. خب در عمل چگونه بروز بکنم؟ در عمل بروزش به این شکلی، به این شکل است. انسان در برخوردش با انسانها، در اون برخوردش از نظر قیافه چگونه برخورد بکنه، در صحبتش، در ابعاد مختلف برخوردش، در محافل، در مجالس رفتاری داشته باشد که با این خصلتش بسازد. مثلا از باب مثال، فرزن رفت به یک مجلسی، به محفلی وارد شد، انسان به جلسی وارد شد، هیچ انتظار نداشته باشد که بگن بفرما بالا، هر جا که نشست پایین ترین جا را که در اصطلاح مردم میگن پایین. در عالم حقیقت اینا معنی ندارد که ترجمه میکنید، در عالم حقیقت اینا همش موهومات هست. حالا اونی که به اصطلاح مردم حساب کنید، پایین ترین جاست، نازل ترین جاست، نازل ترین موقعیت است، نازل ترین مقام است. وقتی من خودمو فعلا یا یقینا یا احتمالا از همه پایین تر می دانم، یا یقینا پایین ترم یا احتمالا، جای من همون جاست دیگه. تراجع میکنی همون جاست. صاف انسان جای خودشو پیدا بکنه، بیرین داره گوشه بشینه، هیچ. این یکی از جلوات رفتار، رفتار متواضع مثلا در ورودش به مجالس است. وارد شدیم هیچ کس ما اعتنا نکرد. خب شاید این حق باشد که اعتنا نکنم، برای اینکه من یا از همه پایین ترم یا چیه، یا احتمالا از همه پایین ترم، یکی از این دو. با کسی صحبت میکنیم، مثلا من با شما صحبت میکنم، در مطلبی مجادله میکنم، چیز میکنم، گفتگو میکنیم، حالا ولو حقم با من است، اما شما حالا فعلا این ور و ور میکنید مسائل را، دیگه نخواهم زیاد ادامه بدم، ولو حقم با من است تمام میکنم، توجه کنید، تمام میکنم. این از تواضع، از رفتار متواضع. اینجوری صحبت میکنه با کسی، ولو حقم با اوست، دیگه زیاد طول نمید، مرا نمیکنه، ستیز جویی نمیکنه، متواضع. شکست است دیگه، حالا هر رو گفتی منو قبول نکردیدم، نکردید توجه کنید. این بروزات تواضع است. خوب دقت کنید، کار خوبی انجام دادم من، کار خوبی، حالا به هر نحوی کار خوبی از من صادر شده. خوشم نیاد شما کار خوب، یعنی در برابر این کار خوبی که انجام داده ام شما پیش روی من از من تعریف بکنید. وقتی شما تعریف میکنید که فلان شما اون فلان کار رو کرده بودید، خیلی چنین شنال خوشم نیاد، ناحت میشم از این مسئله. توازو هست، توجه میکنید، نه بروزات توازو. نمونه ها میگم که متوجه باشید، کار خوبی انجام دادم، شما در قبال من اون کار خوب من رو میگید، تعریف میکنید که انصافا فلان کارتون فلان طور بود، خوشم نیاد از این مسئله، باطنا ناراحت میشم از این که در قبال کار خوبی که انجام دادم شما تعریف میکنید. در این باب اینجا باید دقت کنید، اصول کافی جلد سوم باب تواضع. انا ابی عبد الله علیه السلام گفت من التواضع ان تزا بالمجلس دون المجلس. از آثار تواضع از امام صادق فرماید این که تو در مجلس به پایینش راضی باش، راضی باش، یعنی با خوشی بروی در جا که نازل ترین جاست، مثلا به حساب های معمولی مردم، تو محاسبات معمولی همونجا خوش باشید، بشینی اونجا، ترجمه میکنید. و انتسلم علی من تلقا. امام فرماد که حالا اینه من نگفتم در بیانی که داشتم، و از علامات تواضع این است که بروز بکنه این تواضع در اونجا به انسان است که هر کسی را که روبرو شده بهش سلام بدی، من تو ابتدا به سلام، اما سلام متمندگانه نه، اون ذلت هست، ترجمه کنید، گفتم فاصلش خیلی، یه دفعه سلام بگی، انتظار نباشد برای یک مسائل مادی، یا انتظاراتی دارم شما مثلا یک سال بعد از این به درد من مخلص، صاحب منصبی، صاحب یک کاری هست، یک مشکلی به دست شما ممکنه حل بشه، به اون انتظار به شما سلام بدم، باید بیان شد تا صبح استغفار به من خدا ببخشد یا نبخشد. ترجمه کنید که این سلامی که موقعی میدادم میخواستم شما هم منو در زمره سلام دهندگانتون قرار بدهید، در لیست حساب بکنید که فردا اگر کار داشتم با شما به طرف منم نگاه بکنید، اون عین مذلت هست و حرام و عین معصیت هست و کبیره هم هست. ترجمه کنید، سلام به عنوان بنده خداست و از باب احترام و سر. و انتت رو چند مراع، اون که گفتم مراع یعنی جدال و مخاصمه در مقام گفتگو، از علامت تواضع هستی ترش بکنید. و این کنتم محکتن اگرچه حق با تو باشد، صحبت مجادله نذاره ادامه پیدا بکنه. و ان لا تحب ان تهمد علی التقوا، یکی از علامات تواضع است که دوست نداشته باشی که برای کارهای خوبت یا برای متقی بودنت، برای تقوات تو را تعریف بکنند، علامت تواضع. در همین اصول کافی جلد سوم باب تواضع یه روایت دیگر که خیلی خلاصه است اما باز روشنگر است، ان ابی عبد الله علیه السلام قال فرمود امام صادق این نمونه تواضع از آثار تواضع است که انگج رو سر رجل دون شرفه، که شخص در مجامع و محافل و در مجامع عمومی اینها در جای بشیند که پایین‌تر از شرف اوست، یعنی موقعیتش بالاتر از اون را ایجاب می‌کنه طبق محاسبات مأموری مردم، ولی برود در جای دیگر پایین‌تر از اوست بشیند، اما به شرط اینکه اینجا مثل نفس نباشد. به قول مرحوم نراقی میگه که بعضی ها از این طریق میخوان و خود نمایه بکنن، مثلا یک کسی که خیلی خوب معروف از فرزن در یک شهری در یک جای میاد و وارد میشد، بعد میرود در یک جای میشیند که اصلا تناسب با اون ندارد اندر، و این نیتش هم این است بیشتر به قول معروف متظاهر است، ترجمه متظاهر، میخواد از این طریق باز امتیازی برای خودش در نظر اون بینندگان چه بکنه؟ تحصیل بکنه. این نه، این چه با شکستگی بدون انتفانیت پاک انگرد و سردجور دون شرفه. اینها را فردادن و از هم جدا کردن خیلی سخت است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان ارجمند، بحث این برنامه استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بحث دیگری را از این استاد فرزانه تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
بیا جانا که ایمان